امروز به یک آیه نگاه میکنیم از رساله دوم پولس رسول به تسالونیکان، و این آیه رو در فصل سوم این رساله میبینیم و آیه پنجم. این کلام خدای زنده و حقیق است و فقط به همین آیه فکر میکنیم. آیه پنج: و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. عنوانی که به این پیام میدیم وقتی که منتظر هستیم، وقتی که صبورانه منتظر خداوند هستیم و سوال میکنیم که خداوند از ما چه انتظاری داره، وقتی که منتظریم اون وعده نهایی خداوند به انجام برسه. شما میدونید که دو واقعه بزرگ در تاریخ بشریت هست. واقعه بزرگ اول جسد پوشیدن خداوند ما عیسی مسیح بود و در اونجا خداوند ما به جهان اومد و بر صلیب گشت، و این واقعه بزرگترین واقعه تاریخ بشریت خونده شده. اما واقعه دوم که هنوز روی نداده و ما منتظر اون هستیم، بازگشت دوباره خداوند هست. و لذا وقتی که ما مسیحیان منتظریم صبورانه تا مسیح خداوند بازگرده، خداوند از ما مسیحیان از قوم خودش چه انتظاری داره، چه کاری باید انجام بدیم در زمان انتظار. مثلا از این خداوند ما مسیحیان رو نجات میده و در این جهان قرار میده. و اغلب واعظین به این مطالب اشاره میکنن. خداوند ما رو نجات داد نه اینکه تو یک اتاق انتظار بنشینیم. این جهان اتاق انتظار هست، بله، اما کار خداوند این نیست که ما رو در اتاق انتظار بذاره تا بنشینیم و منتظر بکشیم، بلکه خداوند ما رو در میدان نبرد قرار میده، در میدان جنگ. و هیچ کس در حالت آسایش نیست تا بشینه و استراحت کنه، بلکه هر مسیحی در این نبرد روحانی است، چه اینو دوست داشته باشی چه نه. و شما در این نبرد روحانی هستید، حتی اگر نجات نیافته باشید در این جنگ هستید. اما اگر مسیحی شده باشید، نجات یافته باشید، اون جنگ شدیدتر هست، زیرا صاحب شما، ارباب قبلی شما، پادشاه قبلی شما، شیطان همچنان میخواد شما رو بازگردونه، به اسارت بیاره و میجنگه تا شما رو وارد قلعه خودش رسازه. اما دوستان عزیز، ما مسیحیان وقتی که در این شرایط هستیم چه باید بکنیم؟ وقتی که منتظر بازگشت خداوند و پادشاه خود هستیم. آیه 5 در اینجا مثل یک برکت میمونه، گویی پولس ما رو برکت میده. اما اجازه بدیم دوستان عزیز، این یک دعا هست، دعای رسول راستین خداوند است. شما آرزوتون برای دیگر مسیحیان چه هست؟ برای خانوادت و اعضای خانوادت که مسیحی شدن چه میخواد؟ و یا شبان کلیسا چه آرزویی داره برای اعضای کلیساش؟ همه اونها در این آیه برای ما نوشته شده. و خداوند، یعنی خدای زنده و حقیقی، دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیحیان منتظر مسیح ماندن هدایت کند. اما این اولین دعای پولس نیست در این رسالش. اگر به فصل یک نگاه کنید، در اونجا میبینید که 4 یا 5 دعا هست، درخواست از سوی پولس برای ما مسیحیان در همین رساله کوچکش. 3 فصل بیشتر نداره، 3 یا 4 مرتبه دعا میکنه، دعایی که بسیار کوتاهه. و این دعای سومه، سومین دعای که پولس در این رساله انجام میده. و اولین دعای اون نگاه کنید در فصل 1 هست، آیه 11: و برای این هم پیوسته به جهت شما دعا میکنید. این واقعا دل پولس رسول هست، یک رسول راستینه، قوم خداوند رو دوست داره، دلش دل یک شبانه، یک شبانه که دلش میسوزه. و چنین میگه در آیه 11: برای این هم پیوسته به جهت شما دعا میکنیم. یعنی او خودش و دیگر همکارانش دعا میکنن برای اهالی کلیسای تسالونیکان که خدای ما، خدای تسلیس، شما را شایسته این دعوت شمارد و تمام مسرت نیکویی و عمل ایمان را با قدرت کامل گرداند. چه دعایی است! و ما میتونیم به این شکل دعا کنیم برای دوستانمون در کلیسا، وقتی که منتظر بازگشت پادشاهمون هستیم تا این جهان رو نابود کنه. ما تقلید میکنیم از رسول راستین و این دعا رو الگوی دعای خود میسازیم. به دعای دوم نگاه کنین، این دعا در فصل دوم هست که پولس رسول دعا میکنه در آیه 16 و 17: و خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید، دلهای شما را تسلی بخشد و شما را در هر گفتار و کردار نیکو استوار گرداند. هر کاری که نیکو هست و هر گفتار نیکو، خداوند شما را استوار سازد. دعای سوم در فصل 3 آیه 5 هست که به اون فکر میکنیم. و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. اگر شما میخواید دعای چهارم رو در این فصل ببینید، به آیه 16 نگاه کنید، در انتهای رساله دوم پولس چنین دعا میکنه: اما خود خداوند صلح شما را پیوسته در هر صورت آرامش عطا کند و خداوند با همگی شما باشد. حتی آیه 18 نیز دعا هست، برکتی هست از سوی خداوند، اما به یک عنوان دعایی هست و ما میتونیم برای دیگران به این شکل دعا کنیم: فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. آمین. پس ببینید وقتی که به زمینه این آیات نگاه میکنیم، پولس علاقه خودش رو بیان کرده، دعایی کرده برای اعضای کلیسا و این سومین دعا هست. قبل از اینکه این آیه رو بهش دقت کنیم و اون رو باز کنیم، دقت کنید آیه 3 تا 5 جزئیاتی که به ما داده شده بسیار مهمه. هیچ واژه‌ای بر حسب اتفاقی نیست تا متن رو زیبا کنه و غیره، بلکه همه این آیات به هم ربط داره و این ربط قوی این آیات است. آیه 3 تا 5 ما می‌بینیم که 5 مرتبه به ما گفته شده و و و از شریر محفوظ خواهد ساخت و نیز خواهد آورد و خداوند دلهای شما را و غیره. میخوام توجه شما را امروز صبح جلب کنم به سه موضوع بسیار مهم و اعتقاد دارم که هر واژه‌ای که در کلام خدای زنده مکتوب مهمه و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کنند. آیا واژه‌ای در اینجا هست که به اون توجه نکنیم؟ هر واژه مهم به نظر میرسه. بگذارید به سه نکته دقت کنیم. شروع مطالعه ما این است: اولا خداوند دلهای شما را هدایت کند. این مطلب وقتی که میخونیم هدایت کنه، واژه یونانی بسیار مهمه. این چیه که انجام میگیره، صورت میگیره. خداوند دلهای شما را هدایت کند. در کتاب مقدس همچنان که میدونید به ما گفته شده که دلهای ما بسیار فریبکاره، بسیار شریره. کلام خداوند ما گفته شده که دلهای ما بسیار شریره، نیک نیست، از خداوند دوره و فریبکاره، شریره و نیاز داره به هدایت. وقتی که به این آیه فکر میکنیم، به ما گفته شده که دلهای ما باید هدایت بشه. مشخصه که دلهای ما به راه درستی نیست، به این سو و اون سو توجه داره. دلهای ما در واقع ناپایداره و نیاز داره به پایداری، مثل کشتی که روی دریا هست و بادبانش کشیده شده و هر سوی توسط باد کشیده میشه. دلهای ما فریبکاره، دلهای ما هیچ تصمیمی درش نیست، مصمم نیست، استوار نیست، مصمم نیستیم. دلهای ما نیاز داره که قدرت تشخیص بهش داده بشه و در زندگی ما مشکلات زیادی هست، دلهای ما بهش حمله میشه و ما چه نیاز داریم؟ ما نیاز داریم تا خدای زنده دلهای ما رو هدایت کنه، تا کشتی زندگی ما رو هدایت کنه. زندگی ما نیاز داره به قدرت تشخیص، دلهای ما نیاز داره به پاکی، دلهای ما نیاز داره تا صاف بشه، نرم بشه، هدایت بشه. اگر دل ما هدایت نشه، به راه خطا کشیده میشه. مشخصه که ما نیاز به هدایت خداوند در دلهامون داریم. دلهای ما نیاز به این هدایت داره. در امثال فصل 4 آیه 20 این رو شما باید از حفظ بدونید: دل خود را نگاه دار زیرا حیات از دل شماست. و اینجاست که می‌خونیم دل خیش را به مراقبت تمام باز دار زیرا چشمه امور حیاتی است. پس این دل که سرچشمه امور حیاتیه نیاز داره به هدایت، نیاز داره به این قدرت، نیاز داره مصمم بشه، نیاز داره تا خداوند اون رو ثابت و استوار گردونه. دل سرچشمه حیات هست. کتاب مقدس در مورد دل مطالب زیادی رو به ما میگه. دوستان عزیز، دل قدرت تصمیم گیری درش هست، قدرت اراده درش هست. شما قدرت انتخاب دارید، قدرت تصمیم گیری دارید. خداوند این توانایی رو به شما داده. وقتی که به راجع به اراده صحبت میکنیم، اراده از کجا سرچشمه میگیره؟ از ذهن، از اندیشه، از تفکر. تفکر به کجا رفت داره؟ به دل ما و اندیشه ما. پس اراده، احساسات، اندیشه، همه دل رو تشکیل میده. پس وقتی که میگیم دل قدرت تشخیص، قدرت اراده است، اراده شما، آرزوهای شما، خواسته های شما، جانبینی شما، رفتار شما، همه اینها در دل شما، سرچشمش در اونجاست. نه اینکه اون عضوی که در بدنتون خون رو پخش میکنه، قلب، نه، سرچشمه ی حیات. وقتی که کتاب مقدس میگه دل، اشاره داره به ذهن، اراده و احساسات شما. این سه بخشه که دل شما رو تشکیل میده. آرزوهاتون، خواسته های شما، شخصیت شما، رفتار شما. پس دل یک واژه بسیار گسترده است، وجود شما رو در بر میگیره. لذا نیاز داره به هدایت، نیاز داره تا خدای زنده اون رو هدایت کنه، اون رو بررسی کنه، ازش مراقبت کنه، اون رو کنترل کنه. اما به شکل عملی وقتی که این موضوع فکر میکنیم، دوستان، این یاری از کجا به ما میرسه تا دل من رو هدایت کنه؟ از کجا این یاری به من میرسه؟ چه کسی میتونه منو هدایت کنه؟ آیا لذت ها این دنیا به من این هدایت رو میده؟ آیا برنامه‌های تلویزیونی رو به من میده؟ آیا چیزایی که این دنیا ارائه کرده میتونه دل من رو هدایت کنه؟ مشخصا پاسخ خیر است. دوستان، مشکلی که ما داریم، این آیه چگونه شروع میشه؟ و خداوند دل های شما را هدایت کنه. این هدایت باید از سوی خدای زنده به ما برسه. تنها اوست که دل ما رو میشناسه، اون رو آفریده، میتونه اون رو هدایت کنه، میتونه اون رو عوض کنه، اون رو متحول بسازه. و دعای ما این است که خدای زنده دل های شما رو هدایت کنه. مشکل در ما هست، ایراد در ما هست، ایراد در دل ما هست، اما شفا، درمان، علاج خارج از ماست، در دست ما نیست. به این علت که شما وقتی که از مردم صحبت میکنید، کسانی که کتاب مقدس رو نمیخونن و از خداوند نفرت دارن، راه حلی که مردم به دیگران میدن، میگن شما از خواسته دلت پیروی کن. و چه اشتباه بزرگی است که به دل خود گوش بده. این نصیحت بسیار بدیه که فلانی به دل خودت گوش ده. نه دوست عزیز، دل شما بسیار شریره. در ارمیا فصل 17 میخونیم چه کسی است که دل ما رو بخونه و بشناسه؟ فقط خدای زنده. ما نیاز داریم به خدای زنده. مردم فهم میکنن اگر به دل خود گوش کنن، به خواسته های دل برسن. و این گفته در قرن 4 میلادی است که آگوستین قدیس گفت دل ما بیقرار خواهد بود مگر اینکه آرامش و صلح خود رو در خدای زنده بیابه. ما ممکنه فکر کنیم که میتونیم با چیزهای این دنیا دل خود رو راضی سازیم. ما فکر میکنیم که یک بطری میتونه ما رو شاد کنه، میتونن اندوها و غم و غصه های خود رو در یک بطری غرق کنن یا در یک وافور خاموش سازن. آیا اون رضایت، اون آرامش از این طریق به شما میرسه؟ غیر ممکن است. فقط در صلیبی که شما اون آرامش رو میابید، وقتی که توبه میکنید، وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح، از اونجاست که خدای زنده دل شما رو هدایت میکنه در مسیح. به روانشناسا نگاه نکنید، به کتابای اونا نگاه نکنید، راه حلای به شما میدن. هر از گاهی ما به عنوان پزشک به اونها نیاز داریم، اما در مورد نیاز معنوی خود به انسان‌ها نگاه نمی‌کنیم. در مزمور 121 چی می‌خونیم؟ میگه یاری من از کجا میرسه؟ چشمان خود را به سوی کوه‌ها برمی‌افرازم. و بعد پاسخ میده آیه 2، یاری من از سوی خداست که آسمان و زمین را آفرید. خدایی که هرگز نمی‌خوابه، چشم بر هم نخواهد گذاشت و به خواب نخواهد رفت. و در اینجا خداوند مرتب میگه، میگه خداوند حافظ توست، خداوند به دست راستت سایه توست، آفتاب به تو آزار نخواهد رسوند، ماهتاب در شبت آزار نمیرسوند، خداوند تو را از حد بدی حفظ خواهد کرد. و این قدرت و این حفاظت از سوی خدای زنده به ما میرسد، از سوی خدای تسلیس. دوستان عزیز، به آیه 5 بار دیگه نگاه کنید. در اینجا به ما گفته شده که عیسی مسیح خدای زنده است، او خداوند خوانده شده. آیه 6، به نام خداوند خود عیسی مسیح شما رو حکم میکنه. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح سه مقام داره. وقتی که به عیسی مسیح فکر میکنیم، او پادشاهه، او کاهن هست و به علاوه پیامبر. زیرا در عهد قدیم تنها پادشاه و پیامبر و کاهنه که تدهین میشدن و نام مسیح یعنی کسی که تدهین شده، انتخاب شده، برگزیده شده، اون فرد خاص برای این ماموریت. خدای زنده گفت اوست پسر محبوب من که از او بسیار خوشنودم. اکاش میشد بیشتر صحبت کرد راجع به نام مسیح و مقام او، اما نکته اول این است، آن چیزی که پولس دعا میکنه، خداوند دلهای شما را هدایت کند. حال بگذارید به بخش دوم موضوع فکر کنیم. دو بخش مهم هست که ما نیاز داریم تا دلهامون هدایت بشه. ما نیاز داریم به قدرت خداوند تا ما را هدایت کنه، بر اساس آنچه که پولس در آیه 5 به ما گفته. ما نیاز داریم به هدایت، نیاز داریم به راهنمایی، نیاز داریم تا خداوند راه رو به ما نشون بده. ما نیاز داریم به حضور خدای زنده و قدرتش در زندگی ما، به ویژه در دو بخش از زندگیمون. این دو بخش در اینجا بهش اشاره شده، به زندگی شما و زندگی من. به آیه 5 نگاه کنید. و خداوند دلهای شما را هدایت کند به محبت خدا و به صبر مسیح. در این دو بخشه که ما نیاز به هدایت داریم. محبت خدای زنده. دوستان عزیز، چقدر محبت ما اندک و کم برای خدای زنده. وقتی که محبت خودمون به خدای خود فکر میکنیم، من به خودم فکر میکنم و محبتم به خدا، احساس شرم میکنم. وقتی که به غلاطیان فصل 2 آیه 20 نگاه میکنیم و در اونجا میخونیم که محبت خدای زنده چقدر زیاد بود، خداوند یه گناهکاری مثل من رو دوست داشت و مرا محبت نمود و خود را برای من داد، برای من گناهکار، گناهی که در دل من هست، شرارتی که در دل من هست و مرا دوست داشتنی نمیسازه، من جلوشو میگیرم، همیشه از دلم بیرون نمیزنه، اما اگر من به دلم نگاه کنم میدونم در دل من چه نفرت و خصومت و گناهی وجود داره. و خداوند به من محبت نمود، من رو نجات داد و محبت من در قیاس با محبت مسیح چقدر زیاد. کتاب مقدس مرتب راجع به محبت خدا به من صحبت میکنه، تا محبت من به او. دوستان عزیز، اگر اجازه بدید میخوام به آیاتی فکر کنم، آیاتی که به ذهنم میرسه در مورد محبت خداوند. بگذارید به این آیات فکر کنه و این آیات صدها هست فقط در عهد جدید، آیاتی که به محبت خدای زنده به ما برگزیدگانش اشاره میکنه. به عهد قدیم فکر نمیکنیم، حتی از ابتدای آفرینش در باغ عدن، وقتی که آدمی آفریده شد در معصومیت کامل، هر لذتی رو داشت، هر چی رو که نیاز داشت خداوند به او داده بود، هر برکتی رو در باغ عدن داشت، معصوم بود، بدون گناه، پاک در حضور خدای زنده. خداوند محبتش رو بر او ریخت، محبت خدای زنده در اونجا بود. این محبت ازلی است. بگذارید به چند آیه نگاه کنیم و وقتی که به این آیات فکر میکنیم، در میام که ما مسیحیان چه برکت بزرگی بهشون رسیده، کلیسای مسیح واقعا چه برکاتی بهش داده شده. خدای زنده، خدایی که آسمان و زمین رو پر میکنه، این خدا خودش رو و محبتش رو قرار داده بر انسان ها. او جسد پوشید، خدای زنده و قادر متعال جسد پوشید مثل من و شما، اما بدون گناه به این جهان اومد تا محبتش رو نشون بده. او که در طفل مادرش بود خدا بود، خدای زنده، خدایی که جسد پوشید، یهوه، غیر قابل قیاس محبت او تا محبت ما. بگذارید به محبت خداوند فکر کنیم. ابتدا به یوحنا نگاه میکنیم، فصل 13 در مورد محبت مسیح میخونیم. به ما گفته شده کسان خدا که در این جهان محبت می نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. در اینجا دوستان می‌بینید محبت خداوند به چه شکلی، تا لحظه آخر، تا به آخر به اونها محبت نمود. کسان خدا که در این جهان محبت می نمود، تا به آخر به اونها محبت نشود. و بعد می‌بینیم که خداوند برمی‌خیزه، جامعه به دست می‌گیره و پاهای اونها رو می‌شوره. به فصل 14 آیه 21 نگاه کنید. هر که احکام مرا دارد و آن را حفظ کند، اوست که مرا دوست می‌دارد. و آن که مرا دوست می‌دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من او را دوست خواهم داشت و خود را بر او ظاهر خواهم ساخت. یوحنا در فصل 15 می‌خونیم که خداوند ما به شاگردانش گفت محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جانش رو برای دوستانش بنهه. و اون میگه شما اگر فرامین و مرا گوش اطاعت کنید دوستان من هستید. و در سر تا سر اناجیل میخونیم که خداوند راجع به محبتش میگه حداقل 80 مرتبه در انجیل یوحنا از واژه محبت استفاده شده. به همین دلیل یوحنا رو یوحنا رسول محبت میخونم. در رومیان فصل 5 آیه 5 میخونیم دوستان، در اونجا به ما گفته شده که محبت خدا در دلهای ما توسط روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. گناه توسط محبت پوشیده میشه. در اول قرنتیان فصل 15 میخونیم که محبت هرگز از بین نمیره. در اونجا در مورد پیروزی محبت خونده شده. کل این فصل در مورد محبت، اینکه چگونه محبت کنیم. در رومیان فصل 8 چه میخونیم؟ در اونجا در مورد محبت خدای زنده میخونیم، در مورد محبت خداوند عیسی مسیح، و میگیم هیچ چیز قادر نیست تا ما مسیحیان رو از محبت او جدا سازه. در اول یوحنا مرتب به ما گفته شده که خدای زنده و حقیقی محبته. در آیه 15 میگه ما او رو محبت میکنیم چون او به محبت کرد. در اول قرنتیان به ما گفته شده که محبت خدا ما رو مجاب میسازه. و این محبت عظیم و بزرگی هست که خدای زنده بر ما قرار میده. و چگونه ما میتونیم بنشینیم و ناظر این جهان باشیم که مردم گمگشته و گمراه به سوی جهنم و هلاکت ابدی حرکت میکنن، بدون اینکه اونا بگیم بیست، خودت رو نابود نساز، نجات دهنده هست، خدایی هست که تو رو به حیات ابدی میرسونه. و این کار هم مسیحی هست که انجیل رو برسونه، محبت خدا رو به دیگران برسونه. کلام خدای زنده راجع به محبت خدای زنده صحبت میکنه. اون دو حکم بزرگ فکر کنیم. در مرقس فصل 12 به ما گفته شده، در رومیان فصل 13 نیز ما گفته شده که محبت کمال شریعت هست. و در مرقس وقتی که پرسیدن از خداوند بزرگترین حکم چیه، گفت خداوند خدای خدا به تمامی دل و تمامی جان و تمامی فکر و تمام قوت خود محبت نما، و دوم همسایه خود را مثل خود محبت نما. پس میشه آیات زیادی رو نقل قول کرد از کلام خدای زنده در مورد محبت خدای زنده. اما به چه علت راجب این صحبت میکنیم؟ زیرا شیطان درش محبتی نیست. برای مردم دنیا وقتی که محبت و عشق صحبت میکنن شهوته. فکر میکنن محبت یعنی شهوت، به من بده بده بده، حس و آزه. هیچ وقت کافی نیست. محبت اون عشق همش خودخواهانه است، چیزایی که میخواد به من بده، بذار من لذت ببرم، همش شهوته. مگر خدای زنده دلهای شما را به محبت خدا هدایت کنند. به چه چیزی؟ به محبت خدای زنده و حقیقی. در اینجاست که باید خود را قرار بدید، یعنی در محبت خدا. اگر در جای دیگه باشید مصیبت، بدبختی، اندوه، ناامیدی، اما وقتی که خود را در محبت خداوند عیسی مسیح قرار میدید، در اونجا در امنیت هستید، در اونجا شادی، در اونجا سعادت. میشه قبل از اینکه به نکته سوم برسیم یک موضوعی فکر کرد دوستان عزیز. وقتی که ما مسیحیان چنین محبتی رسید، خداوند وفاداره. نگاه کنید به دوم تسالونیکان فصل 3، اما امین است آن خداوند که شما رو استوار و از سریر محفوظ خواهد ساخت و خداوند دلهای شما رو محبت خدا و به صبر هدایت کند. ببینید در آیه 3 به ما گفته شده که اون خدایی که محبت خدای تسلیس امین است، وفاداره، خداوندی که شما رو استوار خواهد ساخت و از سریر محفوظ نگاه خواهد داشت. و بعد میاد به آیه 3 فکر میکنه، با آیه 2 فکر میکنه، میگه مردم همه ایمان ندارن، مردم ناشایسته شریر ایمان ندارن. عده‌ای زیادی هستن که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان ندارن و شریرن، اما خدای زنده امینه و وفادار، قادر ما رو از اون شریر، از مردم شریر محفوظ نگاه داره و از دل شریرمون. دوستان عزیز، آیات دیگه‌ای به ذهن من میاد. ای کاش میتونم اون فکر کنیم در افسوسیان فصل 3 محبت خدای زنده رو میبینیم و غیر قابل قیاس هست توصیف اون. آیه 17 چنین میخونیم، این در مورد محبت خدای زنده است، فصل 3 آیه 17. تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، تا در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده تا توان آن بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید که پهنا و درازا و ژرفا و بلندای محبت خداوند چیست، و پی ببرید به محبت مسیح که فرای معرفت است، تا پر شوید با تمامی پری خدا. کاش میشد با آیات دیگه فکر کرد، اما همین آیات کافیه تا فکر کنیم به خدای زنده و محبت او که بر ما مسیحیان قرار میگیره. و اگر این محبت به من رسیده، محبت من چگونه باید باشه نسبت به او؟ چقدر کمه؟ و همیشه این سوال رو از خودم میپرسم. در مسیح ما راجع به محبت صحبت میکنیم، آیا به شکل عملی محبت رو نشون میدیم؟ و در فصل سوم میخونیم پرتولیونی که از پدران کلیسا است و او مینویسه حتی بت‌پرست‌ها نگاه میکنن وقتی که به کلیسا میان، میگن این مسیحیان رو ببینید چقدر به هم محبت نشون میدن. و دوستان، ما مسیحیان باید به یک دیگه محبت نشون بدیم به شکل عملی. وقتی که محبت خداوند به ما رسیده، ما نیز وظیفه داریم به دیگران محبت نشون بدیم. و بزرگترین محبتی که باید نشون بدیم به دیگر مسیحیان، با این یک و دو نگاه کنید. خلاصه میگه، خلاصه برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، چنان که در میان شما نیست، و تا از مردم ناشایسته شریف برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست. باید دعا کنیم تا کلام خداوند، بشارت انجیل، هر موعظه‌ای که میشه، هر بشارتی که داده میشه، اینها رو برسونیم به کسانی که خارج از ملکوت هستن، کسانی که با اونها رو میبینیم در محل کار، در محل تحصیل، در خانوادمون. در اشیا میخونیم که کلام خداوند بیهوده نزد او باز نخواهد گشت. لذا دعا میکنیم، دعا میکنیم تا انجیل به دیگران برسه. پولس دعا میکنه، خلاصه برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود، انجیل ملکوت به دیگران برسه. پس در این آیه چه میخونیم؟ اولا خداوند دلهای شما رو هدایت کند. و بعد به چه هدایت کند؟ به دو چیز. اولا به محبت خدا و دوما به صبر مسیح. خداوند ما رو فرا خونده تا صبورانه منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح باشه. در این دنیا که ما زندگی میکنیم، هیچ کس صبر و حوصله نداره. ما هم اکثر اوقات صبر و حوصله نداره. اگر جایی باید توی صف بیستیم، صبر نداریم، بیقراریم. اما این کلام به ما میگه صبر داشته باشید، صبور باشید. در این آیه پولس میگه خداوند دلهای شما را هدایت کند، اولا با محبت خدا، دوما به صبر و بردباری. و این صبر و بردباری ربط داره به مسیح، به خداوند ما عیسی مسیح، به بازگشت دوباره. این موضوعی که باید بهش فکر کنیم، بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. دوستان، میدونستید که او باز خواهد گشت؟ اون مهدی باز نمیگرده، اون یک داستانه. او که باز میگرده خدای زنده است، خداوند ما، نجات دهنده ما، پادشاه ما، کسی که ما رو به ملکوت خواهد برد. اگر استراحت و آرامشی است در آسمان، و ملکوت ما رو به اونجا وارد خواهد ساخت، مسیح ما رو به اونجا باز خواهد داشت زمانی که بازگرده. در اول تسالونیکان و دوم تسالونیکان شما میتونید مطالعه کنید، کل این دو نامه 8 فصل و هر فصل در اون راجب بازگشت دوباره خداوند صحبت شده. میتونیم به اون آیات نگاه کنیم. در فصل 1 آیه 10 به ما گفته شده پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید. یعنی عیسی که ما را از غضب آینده میرهاند. دوستان، انتظار ما برای بازگشت مسیح مثل انتظار کسی نیست که توی فرودگاه نشسته و منتظر اینکه هواپیما بلند بشه و شما نشستی تا شما رو فرا بخونن. در فرودگاه که شما سالن انتظار نشستید، صبر میکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. اما انتظار ما برای بازگشت خداوند ما مثل انتظار در سالن فرودگاه نیست. انتظار ما فعالانه است، انتظار صبورانه است. و در دوم پتروس فصل 3 میخونیم که خداوند صبوره با ما و نمیخواد هیچ یک از مسیحیان و برگزیدگان هلاک بشن. ما منتظر بازگشتیم. و به همین دلیل در دوم پتروس فصل 3 میخونیم که ما منتظر بازگشتیم، بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. خداوند ما باز خواهد گشت و این باید دعای ما باشد. و پولس به ما میگه که خداوند باز خواهد گشت. پتروس به ما میگه خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چون که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید، چون نمیخواد کسی هلاک شود، کسی از نجات یافتگان. و ما نمیدانیم چه زمانی خداوند ما باز میگرد. تنها پدر آسمانیه که میدونه، خداوند ما عیسی مسیح و روح القدسی که میدونن. اما مسئولیت ما مسیحیان اینی که صبور باشیم، منتظر باشیم، دعا کنیم، فعال باشیم در کار ملکوت، در مزرعه خداوند جانها رو به سوی مسیح هدایت کنیم، بشارت بدیم تا ملکوت و گسترش یابه، پر گرده، کلیسا پر بشه از نجات یافتگان، کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردن. دوستان هر روزه به این موضوع فکر کنید، به صلیب مسیح، بزرگترین واقعه تاریخ بشر، به محبت خدای زنده بر شما که شما رو نجات داد در مسیح، و همچنین به بازگشت خداوندتون، بازگشت شاهشان که شما رو آزاد می‌ساز از جهان، از مصیبت‌های اون، از آزمون‌هایی که تجربه می‌کنید، از بیماری‌ها، از اندوه، از ناامیدها، از استراب‌ها، از سختی‌هایی که در این دنیا می‌بینید، حتی از مرگ، از همه اینها نجات خواهیم یافت. اما مرگ برای ما مسیحیان چیزی است که ما رو به خداوند نزدیک می‌سازد، مگر اینکه نخواهید با او باشید. در فیلیپیان فصل 1 می‌خونیم که با مسیح بودن بسیار بهتره، بسیار بهتره تا در این جهان باشیم. دوستان عزیز، ما میتونیم صبر داشته باشیم و همه چیز رو تحمل کنیم، زیرا ما امیدی زنده داریم، امید بیهوده نداریم، زیرا خداوند ما باز خواهد گشت و پاداش او با اوست. ای کاش میتونستم عبرانیان رو براتون بخونم، فصل 12، و در اونجا میخونید که برای شادی که مسیح پیش رو داشت، بی حرمتی رو ناچیز شمرده، متحمل صلیب شد و به خاطر ما مسیح این رنج ها رو کشید و ما نیز از او پیروی میکنیم، مثل او صبر و بردباری داریم، تحقیر و جفا رو تحمل میکنیم. به دوم تسالونیکان فصل 3 و آیه 16 نگاه کنیم، و این دعای من برای شماست: اما خود خداوند صلح، خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت آرامش عطا کند، و خداوند با همگی شما باد. و خدای زنده و حقیقی دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند.